ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انفجاری در شهر نجف شماری ایرانی کشته و زخمی شدند. وکیل محمد امین ولیان میگوید حکم اعدام موکلش هنوز در دادگاه تجدید نظر تایید نشده است. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برخی اعضای کانون وکلای دادگستری ایران را معاند و فرصت طلب خواند. ساعت 19 امروز شنبه 15 اسفند ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 6 ماه مارس سال 2010 میلادی است. عصرتون بخیر. عزیزان، میدونید چه احساس خوبیه وقتی در خونه رو باز میکنید و میبینید یکی در اونجا بیتابانه چشم به راهتون نشسته. به عبارت دیگه، سپاسگزاریم که ما رو در خانه دلتون هر کجا که هستید پذیرایید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و اجازه بدید که متقابلا به شما عزیزان شنونده وفادار هم بگم که رنگ و عطر و جلای این ایستگاه رادیویی هم از شماست. الهی روانشاد و مانیا منصور در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت امروز عجیب سرد و بورانی جمهوری چک، چشم به راهتون بودیم. این مجله رو هم با خبرها شروع میکنیم. از مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری ها در انفجار امروز یک خودروی بمبگذاری شده در شهر نجف عراق شمار زائران ایرانی کشته و زخمی شدند. خبرگزاری های ایران به نقل از مسئولان جمهوری اسلامی شمار کشته شدگان را 1 یا 2 نفر و زخمی ها را 37 تن اعلام کردند. این انفجار در گاراژی در نزدیکی حرم امام علی رخ داد و 2 اتوبوس زائران ایرانی را تخریب کرد. در همین مورد گزارشی را هم خواهید شنید. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمد امین ولیان میگوید حکم اعدام موکلش هنوز در دادگاه تجدید نظر تایید نشده است. او افسوده پس از مراجعه به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به او اطلاع داده شده که پرونده موکلش هنوز به دادگاه تجدید نظر ارسال نشده است. محمود علیزاده طباطبایی همچنین گفته است که قاضی صلواتی وکالتنامه او را نپذیرفته و گفته است پس از اعتراض وکیل تسخیری به حکم اعدام و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر میتواند وکالتنامه خود را ارائه دهد. فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد برخی اعضای کانون وکلای دادگستری ایران را معاند و فرصت طلب خواند. او به خبرگزاری مهر گفته است نباید اجازه دهد برخی از افراد معاند نظام و فرصت طلب خارج نشین به نام عضویت در کانون وکلا بر خلاف منافع نظام حرف بزنند. دادگاه انتظامی قضات اخیراً صلاحیت 36 تن از 79 نامزد انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا را رد کرد. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در پیامی به مناسبت 8 مارس 17 اسفند روز جهانی زن از قوانین و فرهنگ تبعیض‌آمیز در ایران علیه زنان انتقاد کرد. خانم رهنورد گفته است جنبش سبز اهمیت این روز بزرگ را می‌شناسد و می‌داند چه رنج‌هایی که زنان تحمل کردند تا اسره مطالبات آنان در این روز رخ دهد و برگی زرین به فهرست تلاش‌های تالیخواهانه، آزادی‌خواهانه و مساوات طلبانه افسوده شود. زهرا رهنورد افسوده زنان پیوسته در تاریخ مبارزات آزادی‌خواهانه همپای مردان در سرنوشت ملی و انسانی بشری سهیم بودند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا بدون اعلام قبلی امروز وارد افغانستان شد. آقای براون از پایگاه نیروهای این کشور در ولایت هلمند بازدید کرد. او گفت 200 خودروی زرهی که در مقابل بمب‌های کنار جاده‌ها مقاومت بیشتری دارند برای نیروهای بریتانیایی فرستاده می‌شود. هم‌اکنون بخشی از 4000 سرباز بریتانیایی مستقر در افغانستان در تهاجم نیروهای ناتو علیه طالبان شرکت دارند و در پایانی که رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک امروز شنبه تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. رهبر 81 ساله مصر به دلیل مشکلی در کیسه صفرا در آلمان بستری شده است.
با سپاس از شما مانیا منصور بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. امروز 4 زائر ایرانی در انفجاری در نجف کشته شدند. 37 زائر دیگر نیز زخمی شدند. وزیر علوم میگوید نه تنها با اساتید دگراندیش و منتقد که با تشکل‌ها و نشریات دانشجویی غیر همسو با نظام نیز برخورد خواهد کرد. معمای تایید حکم اعدام دانشجوی 20 ساله دانشگاه دامغان و اعتراض‌های جهانی به آن. خبرگزاری‌ها می‌گویند تایید شد و وکیلش پس از گذشت روزها می‌گوید نشد. با یک حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر گفتگو کردیم. و برنامه دیدگاه‌ها، همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. بامداد شنبه انفجار یک خودروی بم گذاری شده در نزدیکی آرامگاه امام اول شیعیان در شهر نجف ده ها کشته و زخمی بر جای گذارد. تا کنون خبرگزاری ها از کشته شدن دست کم 4 ایرانی و زخمی شدن 37 زائر ایرانی دیگر در این حادثه خبر دادند. نیوشا بقراطی از رادیو فردا.
4 تا 7 نفر آماری است که تا کنون به صورت تقریبی از تعداد کشته شدگان ایرانی در انفجار نجف منتشر شده است. خبرگزاری های خارجی همچنین گفتند در انفجار روز شنبه این شهر 54 تا 57 نفر مجروح شدند که 37 تن از زخمی شدگان را نیز زائران ایرانی تشکیل می دهند. پیشتر منابع ایرانی به نقل از مسئولان سازمان حج و زیارت ایران شمار کشته شدگان ایرانی انفجار نجف را 1 تا 2 تن اعلام کرده بودند. مسئولان حج و زیارت ایران همچنین تایید کرده بودند که 16 ایرانی در میان مجروحان حادثه هستند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا ضمن اعلام اسامی شماری از زائران ایرانی حادثه دیده در انفجار امروز نجف به نقل از مسئول سازمان حج و زیارت ایران در عراق نوشت که زائران حادثه دیده ایرانی در قالب 2 کاروان به صورت آزاد به عراق سفر کرده بودند. این مقام سازمان حج و زیارت اضافه کرده است که یکی از این کاروانها از کشور سوریه وارد عراق شده و کاروان دیگر نیز به صورت آزاد از ایران به عتبات عالیات مشرف شده و هنگام پیاده شدن از خودروها دچار سانحه شدند. پایان نقل قول. هنوز هیچ دسته یا گروهی مسئولیت این انفجار مرگبار را که به کشته و زخمی شدن ده ها نفر از جمله چندین ایرانی منجر شده بر عهده نگرفته است. انفجار بامداد شنبه بغداد در حالی رخ داده که عراق روز یک شنبه صحنه برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود. با نزدیک شدن موعد انتخابات پارلمانی عراق، خشونت‌های مرگبار در این کشور بار دیگر اوج گرفته است. از جمله روز چهارشنبه در یک رشته انفجار انتحاری در شهر بقوبه دست کم بیش از 30 نفر کشته و ده ها تن مجروح شدند. انتخابات پارلمانی عراق که روز یک شنبه برگزار خواهد شد نشان می‌دهد که پس از خروج آمریکا چه گروه و یا گروه‌هایی کنترل سیاست عراق را در دست خواهند گرفت. در روزهای گذشته مقام‌های عراقی و آمریکایی هر دو هشدار داده بودند که گروه‌های شورشی طی این روزها برای برهم زدن انتخابات سعی خواهند کرد بر میزان حملات خود بیفزایند. افزایش موارد بمب‌گذاری از جمله می‌تواند بر موقعیت سیاسی نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق که از متحدان ایران نیز به شمار می آید تأثیر منفی بگذارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ابهامات بر سر یک حکم اعدام جنجالی همچنان ادامه دارد. محمد امین ولیان دانشجوی 20 ساله و عضو انجمن اسلامی دانشگاه دامغان است که در جلسه 4 دادگاه‌های متهمان عاشورا به اعدام محکوم شد. آقای ولیان که از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی نیز بوده، به جرم 3 بار پرتاب سنگ در جریان وقایع روز عاشورا و نیز دادن شعار مرگ بر دیکتاتور از سوی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد. چندی پیش انتشار برخی خبرها در سایت‌های خبری مبنی بر تایید این حکم در مرحله تجدید نظر جامعه ایران و ناظران حقوق بشر در سراسر جهان را بهت زده کرد. اکنون اما محمد علیزاده طباطبایی، وکیل محمد امین ولیان 20 ساله، پس از چند روز در گفتگو با ایسنا اعلام کرده است طی مراجعه‌ای که به شعبه 15 دادگاه انقلاب داشته مطلع شده که هنوز پرونده موکلش به دادگاه تجدید نظر ارسال نشده است. از جمله سازمان‌های حقوق بشری معترض به این حکم، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر است. مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر گفتگو کرده است.
ببینید، مردم ایران فکر میکردن که جمهوری اسلامی دیگه درجه قساوت رو به سالهای 60 بر نمیگردونه، برای اینکه بالاخره اون زمان یک دوران استثنایی در 3 دهه حکومت اسلامی بود، هم زمان جنگ ایران و عراق بود، هم برخی از گروه‌های سیاسی مبارزه مسلحانه شروع کرده بودند، وگرنه برای نخستین بار نیست که ما مواجه با همچین فجایعی هستیم. اینها اومدن این رو به این درجه رسوندن که اگر یک جوان 19 ساله دستش سنگ هم بوده، اون رو به عنوان اسلحه میگیرن و بعد جوان رو محکوم به اعدام میکنن. ماجرا معلومه، برای بیشتر قصدشون ترسوندن مردمه. یعنی اینکه با وجود اینکه تمام تظاهرات ماهای اخیر دنیا ناظر و شاهد بوده که این تظاهرات تظاهرات مسالمت آمیزه، هرگز مردم دست به اسلحه نبردن، حتی اسلحه سرد. بنابراین ما دیدیم که ماه پیش دو تا جوان رو که پیش از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودن، اونها رو به عنوان محارب محکوم کردن و اعدام کردن. پا آدم یه جوانی که روز عاشورا دستگیرش کردن.
شما فکر میکنید که ممکنه اینها در دادگاه تجدید نظر بپذیرند اعتراض رو و حکم اعدام محمد امین ولیان، این دانشجوی 20 ساله رو نقض بکنند؟
قصد ما از این اطلاعیه که دادیم و نه فقط جلب افکار عمومی بوده، قصد ما این بوده که به مقامات جمهوری اسلامی بگیم دست از این سیاست واقعا ایجاد وحشت و از این قساوت بردارن و این منطقی رو حتی در حد قوانین سرکوبگرانه خودشون رعایت بکنن، به وکلای دادگستری اجازه بدن که به وکلای تعیینی اجازه بدن دفاع بکنن. واقعا شرایط طوری شده که یک انسان‌های بی‌گناهی که فقط به جرم عقیده‌شون، به جرم اظهار عقیده‌شون، به جرم نوشتن عقیده‌شون، تمام اینها یا دانشگاهی‌اند یا روزنامه‌نگارند، مدافعان انواع و اقسام در حال حقوق بشر در نهادهای گوناگون جامعه مدنی هستند، و طوری شده که آدم از اینکه اینها محکوم میشن اونتا با یک محکومیت کمتری از محکومیت پیشین، باید تا حدودی اظهار رضایت هم بکنه. متاسفانه
این دو نفری که قبل از این اعدام شدند و اعلام شد که پیش از جریان انتخابات هم دستگیر شده بودند، اینها هم شاید اول کسی فکر نمی‌کرد که اینا واقعا اعدام بشن و این فقط یک عملیست برای ترساندن. اگر که در ارتباط با پرونده آقای محمد امین ولیان در دادگاه تجدید نظر هم حکم تایید بشه واقعا و ایشون اعدام بشن، آیا فکر می‌کنید که این در وضعیت جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت؟
ببینید، ما در شورای حقوق بشر که 3 هفته پیش در ژنو تشکیل شد، هم قبل از شورا هم پس از شورا اعلام خطر کردیم. واقعا حالت و وضعیت فوق‌العاده‌ای که در جامعه ایران حکومت میکنه به اطلاع هم اعضای شورا و اصولا به طور کلی جامعه بین‌المللی رسوندیم، و در این همچین چارچوبی بود که پیروز هم دیدید که خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از جمهوری اسلامی خواست که دست از لجاج و عناد برداره، بگذارد گزارشگران ویژه سازمان ملل به ایران برن و در رأس این گزارشگران گزارشگر مربوط به شکنجه و گزارشگر مربوط به بازداشت‌های خودسرانه و اعدام‌های غیرقضایی، چون تمام اینا هم مصادیق اعدام‌های غیرقضایی است. ببینید، بنابراین خواسته ما اینه. شورای حقوق بشر نتونست اونجوری که باید شاید به وظیفه خودش، به رسالت خودش متأسفانه عمل بکنه، ولی میبینیم که کمیساری های حقوق بشر سازمان ملل اختارهای مکرر رو میکنه، و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی کاندیدای عضویت در شورای حقوق بشر هم است و باید 2 ماه دیگه به این درخواست، یعنی به درخواست جمهوری اسلامی شورای حقوق بشر رسیدگی بکنه، ما این امید رو داریم که لااقل گناه‌های و جرایم پروندهشون رو از این شدیدتر و شدیدتر نکنن و در مرحله تجدید نظر واقعا حکم این جوان فسخ بشه.
معمای تایید حکم اعدام دانشجوی 20 ساله که دانشگاه دامغان. با دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و قائم مقام فدراسیون بین المللی حقوق بشر آشنا می شدید. و ما دوستان، شما شنوندگان خوب ما در مورد مسائل مختلف چه فکر می کنید؟
آیا جرم یک جوان 22 ساله فداکار ایرانی که برای دفاع از جان خیش و هموطنان ایرانی با پرتاب یک سنگ که به کسی هم لطمه وارد نشده حکم ظالمانه محارب و اعدام صادر می کنی؟
تو دادگستری ایران همش پارتی بازیه. خودسرانه حکم اعدام صادر می کنن، خودسرانه پرونده عوض می کنن، خودسرانه شلاق می زنن. چه قانونی؟
چرا وقتی بچه ایرانی سنگ میندازه باید به اعدام محکوم بشه، ولی وقتی بچه فلسطینی سنگ میندازه باید پول بهش داد؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-0-2-21-12-41-13.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرده است که شماری از فعالان کارگری و اعضای این تشکل کارگری در شهرهای سنندج، نقده و آشنویه بازداشت، احضار و یا بازجویی شدند. پیشتر برخی گزارش‌ها نیز حاکی از احضار 2 تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بود. بهروز کارونی.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در وبسایت خود شمار بازداشت شدگان را 7 نفر اعلام کرده است. بر اساس گزارش این سایت، صمد احمدپور، عباس هاشمپور، رحمان ابراهیمزاده، رحمان تنها، عیسی ابراهیمزاده، فتاح سلیمانی و حسین پیروتی در روزهای اخیر بازداشت شدند. این تشکل کارگری همچنین اعلام کرد که فواد شبکی فرد، کاوه گل محمدی، آزاد منیرنیا و شعیب صابری احضار و یا بازپرسی شدند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه فعالیت اعضای بازداشت شده این تشکل کارگری تلاش برای احقاق حق کارگران است، از مقام‌های امنیتی و قضایی این سوال را مطرح کرد که آیا انعکاس شرایط نامطلوب کار کارگران و حمایت از آنان جرم است؟ فردین نگهدار از اعضای این تشکل کارگری در تهران در خصوص این بازداشت ها میگوید:
بازداشت های اخیر جدای از شرایط و احوال امروز جامعه ما نیست. یعنی فشار عظیمی که امروز بر جامعه ایران و به خصوص طبقه کارگر ایران میره و وضعیت بسیار وخیمی که امروز حاکم بر طبقه کارگر زندگی اونها هستش، و میشه گفت این فشار رو بخشی از این فعالین آگاه و پیشرو طبقه کارگر ایران در حال انعکاس اون هستن و تلاش میکنن که با کارگرها ارتباط بیشتری داشته باشن. این فعالین فکر میکنم در این راستا و تلاشی که اینها دارن میکنن برای برقراری ارتباط با طبقه کارگر در این راستا است که تحت فشار واقع میشن و گاهن در شهرهای مختلف منجر به بازداشت اونها هم میشه.
بازداشت ها و احضارهای اخیر تنها متوجه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری نبوده است. بر اساس گزارش ها، غلامرضا خانی و همایون جابری، 2 تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در روزهای اخیر به دادگاه فراخوانده شده و به دلیل فعالیت های صنفیشان محاکمه شده اند. همچنین چند تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز در ماه‌های اخیر بازداشت شدند. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، بر این باور است که برخوردهای اخیر با فعالان کارگری ناشی از اعتراضهای صنفی کارگران و نیز استقبال آنها از تشکل‌های کارگری است.
اینو البته خود کارگران میفهمن. به نظر من این ترفندها و این راه‌ها دیگه به جایی نمیرسه، برای اینکه کارگران به راه‌های دیگه‌ای دارن متوسل میشن. همین تشکیل شورا تو ذوب‌آهن اصفهان و در جاهای دیگه، به نظر من این خودش سرآغاز این مسئله ازش. کارگران میرن که مستقیما خودشون رو سازمان بدن و نقش بیشتری در تغییر و تحولات اجتماعی و تغییر و تحولات اقتصادی در کشور به سود خودشون ایجاد بکنن، برای اینکه به این نتیجه رسن. یعنی از دولت و از حکومت و از برنامه هایی که میگه و از وعده هایی که میده دیگه نه فریب میخورن نه به اصطلاح گوششون شنواست بر اینجور چیزا، چون میدونن که بیمورد هست. الان اینه که میخوان برن روی به اصطلاح مسائل دیگه و مستقیما با عوامل این بحران اقتصادی برخورد بکنن.
برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شدت گرفته است. در بیش از 4 سال گذشته ده‌ها فعال کارگری بازداشت و حتی شماری از آنان محکوم به تحمل شلاق شدند. این برخوردها با اعتراض گسترده سازمان‌های بین‌المللی کارگری و حقوق بشری مواجه شده است. با این همه، همچنان شماری از فعالان کارگری مانند منصور حسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، علی نجاتی و چند تن دیگر از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و محمد اشرفی، از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری زندانی هستند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. دیدبان حقوق بشر روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت 6 زن از حامیان مادران عزادار در ماه‌های اخیر اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری آنها شد. از سوی دیگر، انجمن مادران میدان می در آرژانتین ضمن اعلام همبستگی با مادران عزادار در ایران خواستار آزادی این 6 تن شده است و همچنین تمامی زندانیان سیاسی در ایران. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
دیدبان حقوق بشر طی بیانیه‌ای که روز شنبه 15 اسفند ماه بر روی سایت این سازمان حقوق بشری منتشر شده است، خواهان آزادی فوری 6 تن از زنانی شده که در 2 ماه اخیر به خاطر شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مادران عزادار در پارک لاله تهران دستگیر شده و تاکنون در زندان اوین به سر می‌برند. در پی اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 10 در ایران در خرداد ماه و درگیری‌های شدید میان طرفداران جنبش سبز با ماموران امنیتی و لباس شخصی جمهوری اسلامی، چندین نفر کشته و صدها نفر بازداشت شدند. در تیر ماه تعدادی از مادران کشته شدگان به همراه حامیان خود شنبه‌ها عصر در پارک لاله گرد هم می‌آمدند و با سکوت خواهان تعقیب و مجازات عاملان مرگ فرزندان خود بودند. در تاریخ 19 دی ماه ماموران امنیتی با حمله به گروه مادران عزادار 32 تن از آنها را دستگیر کردند که البته مدتی بعد همه آنها به جز یک نفر آزاد شدند. یک ماه بعد در تاریخ 17 و 19 بهمن ماه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی 5 تن از طرفداران این گروه را نیمه شب در منزلشان دستگیر کردند. جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این بیانیه میگوید این زنان چندین هفته است که بدون ملاقات با خانواده خود و بدون امکان دسترسی به وکیل در زندان هستند. در این بیانیه آمده است هیچ کدام از این زنان رسما متهم به ارتکاب جرمی نشده و خود از علت بازداشتشان بی اطلاعند. نام این 6 زن حامی مادران عزادار که در بند 209 زندان اوین هستند در این بیانیه اینطور آمده: امل بنین ابراهیمی، الهام احسنی، ژیلا کرمزاده مکوندی، فاطمه رستگاری، لیلا سیف اللهی و فرزانه زینالی. بیانیه دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه خانواده این 6 زن هر شب از ساعت 8 تا 11 به همراه دیگر خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین تجمع می‌کنند، از قول خانواده آنها می‌گوید مسئولین زندان به وکلای این 6 بازداشتی اجازه نمی‌دهند که برای امضای وکالتنامه با آنها ملاقات کنند، در حالی که مطابق قوانین ایران این حق همه زندانیان است. از سوی دیگر به گزارش سایت خبری اخبار روز، یک انجمن حقوق بشری در آرژانتین به نام انجمن مادران میدان میمایو طی پیامی با ابراز همبستگی با مادران عزادار ایرانی خواستار آزادی این 6 زن و همچنین آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران شدند. در بخشی از این پیام آمده است انجمن مادران میدان میمایو با مادران عزادار در ایران اعلام همبستگی می‌کند. تشکل مادران عزادار در ایران با سرکوب دولت احمدی نژاد مواجه است، دولتی که جان 57 نفر را گرفته و بیش از 4000 نفر را زندانی کرده است. مادران میدان مایو در آرژانتین که از عمر تشکل آنها 33 سال می‌گذرد، مادر ناپدید شدگانی هستند که در اعتراض به ناپدید شدن فرزندانشان بین سالهای 1976 تا 1983 و در دوره حکومت نظامیان در آرژانتین در میدان دو مایو، میدان اصلی شهر بوئنوس آیرس، مقابل ساختمان ریاست جمهوری به تظاهرات پرداختند و به علت تداوم تلاش‌های خود به معروفیتی جهانی دست یافتند.
اعتراض دیدبان حقوق بشر و انجمن مادران میدان می به دستگیری و بازداشت 6 تن از حامیان مادران عزادار در ایران. و ما همزمان با انتشار خبرهایی در مورد صدور حکم اعدام برای یک دانشجوی دامغانی، کامران دانشجو، وزیر علوم اساتید دگراندیش و منتقد در دانشگاه ها را تهدید به اخراج کرده و گفته است با تشکل ها و نشریات دانشجوی غیر همسو با نظام نیز برخورد خواهد کرد. رضا الفت از رادیو فردا درباره تازه‌ترین اظهارات وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد گزارش می‌دهد.
کامران دانشجو وزیر علوم ایران گفته است شفاف و واضح می‌گویم افرادی مورد نیاز ما در دانشگاه هستند که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند و هر کسی نتواند در این مسیر حرکت کند بدون تعارف باید از جمع ما برود. کامران دانشجو در گرد همایی رؤسای دانشگاه‌های ایران گفته است دانشگاه‌های کشور به اساتیدی نیاز دارند که در دانشگاه‌ها کادرسازی کنند تا جمهوری اسلامی ایران پابرجا و پیروز بماند و ما به میزان مورد نیاز افراد دلسوز در کشور داریم که بخواهیم افراد غیر همسو با نظام را از بدنه دانشگاه‌ها خارج کنیم و از این اقدام خود شرمنده نخواهیم بود. دلایل تهدیدات جدید حاکمیت و وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد علیه اساتید دگراندیش در دانشگاه‌ها چیست؟ سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس و از فعالان دانشجویی گذشته به این سوال چنین پاسخ میدهد.
از همون ابتدای دولت اول آقای احمدی نژاد سیر تصفیه اساتید دگراندیش آغاز شد و این حرف تازه‌ای نیست و در عمل در دولت اول آقای احمدی نژاد این برخوردها به اساتید که مستقل از حاکمیت فکر می‌کردن صورت گرفت. در شکل بازنشسته کردن اساتید ما شاهد این بودیم، بازنشسته کردن اجباری اساتید قدیمی و بسیار معتبری که اساس و تکیه‌گاه علمی مهم دانشگاه‌های ما در به ویژه زمینه‌های علوم انسانی، علوم سیاسی، علوم اجتماعی هستند رو شاهد این بودیم و به نظر میرسه که بنا داره وزارت علوم با فشار بیشتر بر این اساتید به دلیل اینکه رهبر جمهوری اسلامی روی مسئله علوم انسانی و تصفیه اون و اسلامیزه کردن علوم انسانی تاکید دارن، فکر میکنن که اگر این اساتید تصفیه بشن و بتونن اساتیدی که همسو با ایدئولوژی حاکم هستن رو سر کار بیارن، بتونن در زمینه علوم انسانی اون تصفیه ها و اون دیدگاه هایی که رهبری اعمال میکنه و ترویج میکنه رو بتونن به منصه اجرا بذارن.
پس از شروع دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 1384، آشکارا بسیاری از اساتید منتقد به طور اجباری بازنشسته شدند. پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته و شروع اعتراضات و نارامی‌ها در ایران و با حمله آیت الله خامنه‌ای به علوم انسانی، فشار بر دانشگاه‌ها به ویژه در حوزه‌های علوم انسانی گسترش یافت. یکی از جوان‌ترین اساتیدی که به تازگی از تدریس در دانشگاه‌ها محروم شده، سبا واصفی، مدرس نقد ادبی و تاریخ ادبیات در دانشگاه شهید بهشتی است که دی ماه گذشته از تدریس در این دانشگاه محروم شد و کرسی خود را از دست داد. وی در تشریح دلایلی که برای محرومیت از تدریس به وی اعلام شده چنین توضیح می‌دهد:
به من اخطار می‌دادند که من از متون ادبی تحلیل‌های سیاسی می‌کنم. می‌دونید واقعیتش اینه که من نمی‌تونم در برابر متون کهنه‌ای که برای انسان معاصر واقعاً پرسش برانگیزه، پر از عبارت‌ها، توهین‌ها، خشونت‌های پنهان سکوت بکنم، توتیوار بی‌تأمل اون‌ها رو تکرار بکنم. اشتباهه که ما فکر کنیم که باید یه متونی رو بخونیم، تکرار کنیم، معنی کنیم. نه، این یه مطلق‌گرایی، این عین دوگماتیسمه. بارها بهم گفته بودن که بالاخره این کارها آخر و عاقبت نداره.
وزیر علوم همچنین نشریات و تشکل‌های دانشجویی غیر همسو را تهدید کرده و گفته است وزارت علوم به فرد یا تشکل دانشجویی اجازه انتشار اخبار برخلاف نظام و ارزش‌های انقلاب در دانشگاه‌ها را نمی‌دهد. ما اعتباری برای این نوع نشریات در نظر نمی‌گیریم و اگر متوجه حمایت‌های مالی بیرونی به این نوع نشریات شویم، برخورد جدی و قانونی خواهیم کرد. اینکه چرا علاوه بر اساتید دگراندیش وزیر علوم ایران تشکل‌های دانشجویی و نشریات غیر همسو در دانشگاه‌ها را نیز تهدید کرده، سوالی است که سراج الدین میردامادی که خود پیش از این عضو دفتر تحکیم وحدت، یکی از مهمترین تشکل‌های دانشجویی منتقد حاکمیت در ایران بوده، چنین بدان پاسخ می‌گوید:
حاکمیت به درستی متوجه شده که جنبش اعتراضی یکی از مهمترین سنگرهاش تشکل‌های دانشجویی و نشریات دانشجوییه و اگر بتونه این حلقه سرکوب رو در فضای دانشجویی و دانشگاهی تشدید کنه، فکر می‌کنه که می‌تونه تلاش کنه و اختناق رو به پیش ببره و جنبش اعتراضی رو با رکود و رخوت مواجه کنه. به همین دلیل هستش که وزیر علوم تأکید بر برخورد با نشریات دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی داره که همچنان زنده و محکم در وسط جریان اعتراضی به اعتراضات خودشون ادامه میدن.
به هر حال به نظر میرسد اکنون جریان حاکم در ایران خود را برای دور جدیدی از برخورد با مثلث اساتید دگراندیش، تشکل‌های غیر همسو و نشریات دانشجویی منتقد در دانشگاه‌ها آماده میکند.
دوستان، یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را که مکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع میشود. از شما دعوت میکنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر شنبه خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیوی رادیو فردا در پراگ میزبانان این نیمه شما هستیم و عزیزان، آزاده اسدی با تازه ترین خبرها آغاز خواهد کرد و پس از اون برنامه دیدگاه ها رو خواهیم شنید.
مرسی الهه، سلام بر شما، وقتتون بخیر. در انفجار امروز یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر نجف در عراق، تعدادی زائر ایرانی کشته و زخمی شدند. خبرگزاری های ایران به نقل از مسئولان جمهوری اسلامی شمار کشته شدگان را 1 یا 2 نفر و زخمی ها را 37 تن اعلام کردند. این انفجار در گاراژی در نزدیکی حرم امام علی رخ داد و 2 اتوبوس زائران ایرانی را تخریب کرد. خبرگزاری های خارجی تعداد کشته شدگان را از 4 تا 7 نفر و زخمی ها را 50 نفر از جمله عده‌ای عراقی اعلام کردند. و ایران، خبرگزاری ایسنا به نقل از محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمد امین ولیان میگوید که حکم اعدام موکلش هنوز در دادگاه تجدید نظر تایید نشده است. او افسوده بعد از مراجعه به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به او اطلاع داده شده که پرونده موکلش هنوز به دادگاه تجدید نظر ارسال نشده است. محمود علیزاده طباطبایی همچنین گفته است که قاضی صلواتی وکالتنامه او را نپذیرفته و گفته است پس از اعتراض وکیل تسخیری به حکم اعدام او و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر میتواند وکالتنامه خود را ارائه دهد. صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان با اعتراض‌های گسترده داخلی و خارجی از جمله آمریکا روبرو شده است. فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد بعضی از اعضای کانون وکلای دادگستری ایران را معاند و فرصت طلب خواند. او به خبرگزاری مه گفته است که نباید اجازه دهد برخی از افراد معاند نظام و فرصت طلب خارج نشین به نام عضویت در کانون وکلا برخلاف منافع نظام حرف بزنند. دادگاه انتظامی قضات اخیراً صلاحیت 36 تن از 79 نامزد انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا را اعلام کرد. محمد جندقی کرمانی رئیس کانون که خود رد صلاحیت شده امروز به خبرگزاری ایسنا گفت که پس از اعتراض هیئت مدیره کانون 14 نفر از رد صلاحیت شدگان از جمله خود او تایید صلاحیت شدند. و زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در پیامی به مناسبت 8 مارس 17 اسفند ماه یعنی روز جهانی زن از قوانین و فرهنگ تبعیض‌آمیز در ایران علیه زنان انتقاد کرد. خانم رهنورد گفته است جنبش سبز اهمیت این روز بزرگ را می شناسد و می داند چه رنجهایی که زنان تحمل کردند تا اساره مطالبات آنان در این روز رخ نمود و برگی زرین به فهرست تلاش های تعالی خواهانه، آزادی خواهانه و مساوات طلبانه آنها افسود. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی. و ما حامیان جنبش سبز ایران درباره شیوه های گسترش این جنبش از طبقه متوسط به کارگران و اقشار تهی‌دست و از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و نقاط دوردست چه فکر میکنن؟ خیابان و مصالحه هر یک در کامیابی تحول طلبان چه نقشی بازی میکنن؟ برنامه این هفته دیدگاه ها به این پرسش میپردازد.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محافل سیاسی ایران با نگاهی به رویدادهای 9 ماه گذشته در پی انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد و با نگاهی دیگر به چهارشنبه سوری در روزهای آخر سال 1388 بر ارزیابی کارنامه امسال تاکید می‌کنند و در کنار آن می‌کوشند برای یک پرسش همیشه مطرح و کلیدی پاسخ‌هایی بیابند. و این پرسش برای فعالان و حامیان جنبش سبز و توسعه سیاسی ایران پرسش چه باید کرد است. و زیر مجموعه این پرسش، تجربه سازماندهی طبقات، اقشار و اصناف اجتماعی تا چه حد موفق بوده؟ جنبش سبز تا چه حد شاهد رویش بوده و تا چه حد شاهد ریزش؟ چه نمونه هایی حاکی از آن است که گسترش جغرافیایی جنبش سبز به شهرهای دوردست ممکن است و از چه راههایی ممکن است؟ چه امکاناتی برای گرفتن امتیاز یا مصالحه فراهم آمده و از این راه چه مطالباتی تا چه حد قابل حصول است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به این پرسش ها پاسخ می دهند. فاطمه گوارایی، فعال مدافع برابری حقوق زنان و مردان و از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی در تهران. کاظم کردوانی، جامعه شناس و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران در برلن و محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و صاحب نظر سیاسی در اورنج کانتی، جنوب ایالت کالیفرنیا در آمریکا. خانم گوارایی، گفته میشه که جنبش سبز اساساً جنبشی متکی به طبقه متوسطه. اگه اینطوره تا چه حد میشه گفت این طبقه در مقام مقایسه با 25 خرداد و اون تظاهرات‌های گسترده و عظیم هنوز مایل به ادامه شرکت و حضور در جنبش سبز و تا چه حد سرکوبی یا هر علت دیگری این حضور رو کاهش داده؟
بله، جنبش سبز ستون و بدنه اصلی اون رو طبقه متوسط تشکیل میده. این مسئله رو که باید دوستان توجه بکنن اینه که آیا تمام جنبش های اجتماعی ایران فقط مطالبات خودشون رو در عرصه خیابان پیگیری میکنن و کاهش این حضور در 22 بهمن یا اینکه امکان به وقوع نپیوستن حضور میلیونی در روزهای آینده میتونه دلیل بر این باشه که این جنبش خاتمه پیدا کرده؟ من بر این تصورم که هر جنبش اجتماعی برای پیشبرد اهداف خودش که بر راه‌های متعدد و متنوعیه. اگر که حضور میلیونی به معنای استنبار جنبش سبز در نظر گرفته بشه، ممکنه که ما رو به یک دید خطا ببره و با قطع این حضور فکر کنیم که طبقه متوسط از پیگیری مطالبات خودش باز مونده. برعکس، چون مطالبات از درون تاریخ 30 سالی ایران و فشار و رنجی که بر اقشار مختلف جامعه ایران به وجود اومده، نمیتونه به این سودی با یک فراز و نشیب کوتاه و یا حتی فشارهای امنیتی متوقف بشه. ممکنه ریتمش کند بشه، ممکنه که تا شکل جدیدی از بیان اعتراضات رو پیدا بکنه، به دنبال این باشه که چه رویکردها و چه استراتژی و چه تاکتیکی رو به عنوان برون رفته از شرایط کنونی انتخاب بکنه. ولی باز این خودش نشانه عقلانیت و نگاه محاسبه‌گر و تحلیلیش نسبت به شرایط کنونی هست. حداقل من که در شرایط کنونی ایران زندگی میکنم و ارتباطات مختلفی با مثلا با فعالان زن ممکنه و نگاههای اونا نزدیک باشم، از سوی دیگه با جریان سیاسی دیگری نزدیک باشم، از سوی دیگه برای تو فضای مجازی و اینترنت سعی میکنم که با نقطه نظرات مختلف نیروهایی که در درون ایران که چند در وابستی به این رو میشستن نگاه بکنم، نه تنها این بیست و ناپدیدگی رو نمیبینم، بلکه اتفاقا فکر میکنم که مقطع 22 بهمن رو میتونیم پایان یک مقطع از جنبش سبز و یک فراز از جنبش سبز و آغاز فراز دیگری از اون رو در نظر گرفت و معتقدم باز در فراز دستی و پیگیری مطالبات طبقه متوسط همچنان نقش کلیدی رو در پیگیری مطالبات در عهده خواهد داشت.
خانم گوارایی، گفته میشه گرچه مطالبات طبقه متوسط و طبقه کارگر و تهی‌دست هر دو در برنامه‌های انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و بیانیه‌های این دو بازتاب یافته، اما جذب کارگران و تهی‌دستان سخت‌تر بوده.
این مسئله وجود داره. چرا طبقه متوسط اساساً حامل جنبش‌های اجتماعی شناخته میشه؟ به خاطر اینکه به یک مرزی از آگاهی و شناخت میرسه. دقیقاً به دلیل ویژگی‌هایی است که طبقه متوسط داره. یعنی به یک سطح اقتصادی باثبات‌تری از سایر اقشار رسیده که میتونه فرصت تفکر روی مقولات فرهنگ، آزادی، استبداد و کرایی اینا رو داشته باشه. از این بابت قطعا با طبقه کارگر و طبقه تهی‌دست ایران در شرایط متفاوتیه، به این منظور که اونها اساسا فاقد این شرایط هستن. اما وضعیت اونها چجوریه؟ ما می‌دونیم در شرایط کنونی در ایران بیشتر از هر طبقه دیگری به لحاظ اقتصادی طبقات فقیر و کارگر هستن که به لحاظ معیشتی در فشار به سر می‌برن. اما ما قبل از جنبش سبز هم هنوز به مرحله ارتباط جنبش‌های فقیر و کارگری با خود جنبش‌هایی مثل جنبش زنان زنان و جنبش دانشجویی نرسیده بودیم. یه دلیل دیگه اوندم اینه که جنبش‌های کارگری به همون میزان به هر حال در برابر تغییرات در اینی که در شرایط سختی به سر می‌برن و در اقشار فقیر در برابر تغییرات رویکرد محافظه‌کارانه‌تری دارن. همین مانع از پیوستن این جنبش‌ها با هم دیگه بوده. اما در این حال سیاست‌های اقتصادی دولت مردان کنونی شرایط رو برای اقشار مختلف ایران داره فراهم میاره که اون همه اونها رو حتی طبقات متوسط به طرف فقیر شدن پیش میبره. اونها رو بنابراین ملزم میسازه که به مسائل اقتصادی توجه بکنن. شما در نگاه رهبران جنبش سبز روی اون دارید میبینید. این به دو دلیل، یکی به لحاظ اصلا این که ما همه همون زیر یک سقف و زیر یک فشاریم و اونها فشار مضاعفتری هم به لحاظ اقتصادی تحمل میکنن. یه مسئله دیگه هم هست، شرایط اقتصادی ایران اگر بدتر از این بشه امکان رشد جنبش‌های جانب طبقات فقیر وجود داره که جنس اون جنبش ها دیگه جنس جنبش اجتماعی نیست. ممکنه اساسا به نوعی ما با شورش های کور طبقات فقیر مواجه باشیم که میتونه حتی دستاوردهای جنبش سبز هم به خطر بیاندازه.
آقای کردمانی، شما درباره این پرسش چه فکر میکنین؟ با توجه به اینکه سالها در کانون نویسندگان ایران فعال هستین، کانونی که اساسا پایه در طبقه متوسط داره.
من اجازه میخوام که قبل از هر چیز دو تا مطلب رو بگم خدمتتون. یک، افت و خیز هر جنبش اجتماعی امر بسیار طبیعیه و ما نباید دل سرد بشیم. عموما این بالا پایین‌ها هست. نمونه تاریخیشو بذارم که در ذهن هممون هست، مثلا سندیکای همبستگی یا سولیدارنوش رو در نظر بگیریم. یک دوره چقدر فعالیتش وسیع بود، بعد یه دوره خاصی خوابید، اصلا در ظاهرش خبر نبود، در یه دوره بعد سر برآورد.
اشارتون به لهستانه.
بله بله. ولی صرف نظر از شرکت طبقه متوسط، مفهومی که تا به امروز جنبش از خودش نشون داده گرفتن قدرت سیاسی نیست، بلکه بیشتر باز کردن فضاست در حوزه های اجتماعی، در حوزه های فرهنگی، در حوزه های سیاسی. طرح خیابان در مورد این جنبش اصلا طرح خطرناکیه. بعضی هم الان در خارج هستن میگن فقط خیابان و ما از طریق خیابان به خواسته ها میرسیم. چنین چیزی نیست واقعیت. چنین که اگر یک جنبشی فقط در خیابان خلاصه بشه، صرف نظر از نامحتمل بودنش بسیار امر خطرناکیه. جنبش وجه‌های گوناگونی داره، خیلی وقتا اتفاقا از خیابون باید بیاد بیرون و تعامل بکنه. منتها ما یه مشکلی که داریم به علت نبود جریانات سیاسی سازمان یافته رشد یافته، اگر به خیابان توجه نکنیم خیلی از کسانی که در جنبش شرکت میکنن ممکنه به حالت انفعال قرار بگیرن. ولی فقط جنبش رو با خیابان دیدن به نظر من امر خطرناکیه. راجع به طبقه متوسط، خود انقلاب سال 57 هم به طور اساسی این طبقه متوسط بود که شروع کرد پیش برد و در مراحل پایانیش طبقات تویدست و حاشیه شهرها و بعدم طبقه کارگر با هم پیوست و حرف آخر رو زد. با همه احترامی که برای بخش اصلاح طلبان دینی قائلم و فکر میکنم نقش بسیار مهمی هم در این جنبش بازی کردن رو بازی میکنن، اصلاح طلبان دینی ما در ایران طرفدار اصلاحاتن، ولی به این مسئله توجه نمیکنن که خود اونها هم سوژه و موضوع اصلاحاتن. حتی در بخش هایی از این حرکت ها یک نوع انحصار طلبی دیده میشه. ما نمونهاش رو توی خارج میان دوستان و بزرگوارانی که امروز به عنوان اصلاح طلبان دینی فعالیت میکنن گوشه هایی از این نگاه اصلاح طلبانه رو میبینیم.
آقای امینی، شما در مورد این مباحث چه فکر میکنید؟ به خصوص که شما سالها ناظر فعالیت‌های ایرانی‌های خارج از کشور بودین و مطابق برآوردهایی که همه ناظران آگاه خارجی یا ایرانی کردن، گفتن که به عنوان یک گروه زیر مجموعه طبقه متوسط حضور این گروه بیش از همیشه پررنگ بوده.
به باور من آنچه که امروز در ایران می‌گذره بزرگترین چالش تاریخی ایران از زمان مشروطه تا امروز است. یعنی اگر مشروطه به یک نظم هزار ساله ایلی در ساختار فرمانروایی در ایران پایان داد، این چالش و جنبش کنونی سرآغاز و سرفصل کوششی است برای پایان دادن به دو ارزش بسیار ماندگار در جامعه امروز ایران، یکی توسل به خشونت برای حل مسائل و بغرنج‌های اجتماعی و دیگری پایان دادن به انواع تبعیض در جامعه. این زمان می‌خواد که پرورش پیدا بکنه. جنبشی است که با شعار اعتراض به تقلب غیر متعارف در انتخابات آغاز شده. طبیعی است که اون اقشاری رو در بر می‌گیره که بیشتر به حقوق سیاسی خودشون توجه میکنن، مانند دانشگاهیان، طبقات متوسط، زنان شهری و غیره. برای اینکه عمق پیدا بکنه باید بهش زمان داد، باید شعارهای درستری مطرح کرد، تشکل ایجاد کرد، سازماندهی های لازم رو ایجاد کرد و انتظار نداشت برخلاف اون تصوری که بسیاری از فعالین سیاسی در خارج از ایران از راههای گوناگون به مردم دادن که این به زودی به اصطلاح خمیر نان خواهد شد یا بالا خواهد آمد. خیر، چالش با یک حکومتی داریم، با یک ساختاری داریم که بسیار تواناست از نقطه نظر پایگاهی که در میان بخشی از مردم داره، ایدئولوژی پشتش هست، پول پشتش هست، امکانات نظامی پشتش هست، زمان میخواد که لایه به لایه از یک طرف این هوادارانش ازش جدا بشن و در این حال راهکارهای منطقی برای جلب نیروهایی که هنوز منفعتی در درگیر شدن در این جنبش کنونی نمیبینن، مانند طبقات تویدست جامعه، به ویژه اونهایی که در شهرهای کوچک و حتی روستاها هستند. برای این کار به نظر من یک دوره گفتمان گسترده میانه از جمله کسانی که به نام اصلاح طلب معروف هستند، غیر اصلاح طلب، همه کسانی که به هر حال تغییر رو در جامعه ایران دنبال میکنن، به هر صورت تغییر رو دنبال میکنن، نیاز به این گفتمان هست که این خواسته ها گسترش پیدا بکنه و ابعاد جنبشی که آغاز شده، این گسست بزرگ فرهنگی که در ایران آغاز شده، مورد قبول همگان قرار بگیره و تصور از میان برود که اساسا موضوع اعتراض به یک تقلب انتخاباتی است و با یک رشته عقب نشینی هایی که به نظر می آید که ممکن است اتفاق بیفته، بغرنجی که جامعه ایران امروز گریبانش رو گرفته حل بشود. و این بغرنج به نظر من گسست از نظام تبعیض، از راه های غیر خشونت آمیز هست که جامعه ایران تجربه این آزمون رو نداشته و بنابراین راهکارها رو داره میسنجه و من هم موافقم این جنبشی نیست که تنها بتواند در خیابان مسائل رو حل بکند، برای اینکه خیابان اتفاقا میتواند در صورت دوام خودش به خشونت بیانجامه یا بیاید.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم دوباره دیدین در صحبتای آقای امینی گفتن که خیلی مسائل زمان میبره. در مورد این گسترش جغرافیایی هم برخی میگن که هنوز زمان مونده تا جنبش سبز همون حضور و بروزی رو در شهرستان‌ها و شهرهای دوردست داشته باشه که مثلا در تهران داشته و مرکز چند شهر دیگه. اما نمونه‌های اصفهان و قم هم در سوگواری‌های مربوط به درگذشته آیت الله منتظری رو شاهد بودیم که معتقدن آگاهان سیاسی پررنگ بوده. تکرار این نمونه‌های موفق به نظر شما در گروه چه راهکارهاییه؟
خیلی خوشحالم تا آقای امینی که دور از ایران هستن انقدر نگاه نزدیک واقعیتی رو دارن. من هم فکر میکنم باید فرصت داد به جنبش تا بتونه در طول عرض جغرافیایی ایران با بکارگیری انواع شبکه‌های مدرن و سنتی در میان صنوف و اقشار مختلف فسوخ و گسترش پیدا کنه. و این نیاز به زمان داره.
مثالتون چیه؟
بله؟
مثالاتون چیه؟
مثالمون اینه که به هر حال الان در میان جنبش‌های زنان، جنبش‌های دانشجویی، نسل‌های جوان بدنی جنبش سبز، از میان کسانی که در شهرهای بزرگ و این جمله تهران زندگی می‌کنند و دارای ارتباطاتی با اقشار مختلف در شهرهای مختلف، یعنی میان دانشجویان، میان قومیت‌ها، میان زنان و غیره هستند و حتی کارگران، باید این ایده تشکیل شبکه‌های مدنی رو گسترش بدن و در تلاش برای تحقق اون باشند. این شبکه‌ها در یک حرکت جمعی
آقای کردوانی، خانم گوارایی میگن که این گسترش جغرافیایی از طریق بست سازمان‌های صنفی، نهادهای مدنی صورت میگیره.
دقیقاً با فرمایشاتشون موافقم. این جنبش موقعی که بروز کرد، اولین مقاله‌ای که نوشتم، من فکر می‌کنم بروز بعد از 2 هفته، یکی از بحث‌ها این بود که آقا باید شبکه‌های 3 نفره تا 10 نفره تشکیل بدیم و تا نهادهای مدنی در جامعه ایران درست بشه، نهادهای مدنی، سازمان زنان، جوانان، محله، حزب، تا اینا ایران تشکیل نشه، آنچه که میخواییم برسیم نخواهیم رسید. و این تجربه گرانبهایی است که ما از خود انقلاب 57 گرفتیم و فراموش نکنیم که در دوران مشروطیت این شبکه‌ها در حد همون روز قبل از انقلاب این شبکه‌ها موجود بوده. و نکته دیگر این است که در انقلاب مشروطیت، که در اینجا کاملا با دوست عزیزم آقای امینی موافقم، کار تقریبا 40-50 ساله از لحاظ فکری قبل از انقلاب مشروطیت شده، یعنی از درون دربار قاجار تا تمام روشنفکران برجسته اون دوران به انواع و اقسام مختلف این ایده قانون و حاکمیت قانون پیش از انقلاب مشروطیت شاید 4 دهه طرح شده. به همین علت هم روشنفکرای اون دوران توانستند به رغم تعداد کمشون رهبری جنبش رو به دست بیارن، چون از لحاظ سیاسی یک باور رو پخته کرده بودن. الان چه نوع گفتمانی در کنار این شکل‌های تشکیلاتی که می‌بینیم این رو به یک امر مهم مبدل بکنیم، امر مهم و مرکزی. و نکته آخر این است که برخلاف اون چیزی که خیلی جاها گفتن، چون مثلا مسئله قومی درش طرح نشده، شهرهایی که قومیت در اون مطرح شده، من فکر می‌کنم این نگاه درستی نیست. نگاه کنید تهران، شیراز، اصفهان، شهرهایی که جنبش حضور پررنگ داشته، شهرهایی بودن که جامعه مدنی در اونجا به نوعی شکل گرفته. در مشهد این سازمان‌های مدنی به اون صورت شکل نگرفته، با اینکه مسئله قومی هم نداره. در
تبدیل شکل نگرفته به اون صورت. یعنی مجموعه کارهایی که سازمان‌ها، نهادهای مدنی، تشکل‌های مدنی که با همه مشکلاتشون، با همه ایرادات ساختاری که در اونها هست، این شبکه‌ها بودن که توانستن این گفتمان مدنی رو توی جنبش تر بکنن.
آقای امینی، با وجود پراکندگی که در خارج از کشور هست، ایرانیان برونمرزی در چند مرحله حرکت‌های هماهنگ در کشورهای مختلف انجام دادن، در حالی که گرایش‌هاشون هم گوناگون بوده، از طریق گفته میشه شبکه‌های مجازی بیشتر. حالا این مدلی که برای گسترش جغرافیایی تو خود ایران هست چه تفاوتی ممکنه داشته باشه؟
خیلی از شهرهای ایران، اگرچه نامشون شهر هست، ولی سیمای شهری مدرن رو دیگه ندارند. خیلی از شهرهای ایران صورت نیمه روستایی یا شهرکی پیدا کردن، ممکنه جمعیتشون افزایش پیدا کرده و در نتیجه انتظار نمیشه داشت از همه شهرها یک واکنش به یک صورت باشه. موضوع کنونی جنبش درگیر شده در ایران، حالا اسمشو سبز بگذاریم یا هر چیزی، انقدر پیچیده است از این لحاظ که درخواست‌ها و حوزه‌های گفتگویی که در جامعه ایران درگرفته، که به نظر من 4 حوزه اساسی است، هنوز نتوانسته فرمول‌های قابل پذیرش و قابل طرح برای توده گسترده مردم رو فراهم کنه. این 4 حوزه به نظر من نکته خیلی مهمی است. مسئله جدای نهاد دین از نهاد فرمانروایی است که امروز به قانون گفتمان اجتماعی وارد شده. مسئله نقد به تبعیض است. اینکه حقوق فردی و حقوق بشر در ایران امروز داره تبدیل میشه به والاترین ارزش سیاسی و اخلاقی برای نخستین بار در تاریخ ایران، و بعد ترک عادت تاریخی خشونت که یکی از مسائل جامعه ایران بوده، این تازه گفتگوش در جامعه ایران به صورت گسترده آغاز شده و زمان میخواد که نخبگان جامعه شهری ایران، نیروهای نسبتاً با دانشتر جامعه، نیروهایی که به هر حال نزدیکترن به این درخواست‌ها، این درخواست‌ها رو تضمین بدن با خواسته‌های بلافاصله مردم تویده است، مانند دستمزد، مسئله کار، مسئله تبعیض‌هایی که در حوزه کاری وجود داره و غیر و غیر. اینها رو پیوند بدن و نشون بدن که درخواست‌های اونها تنها در محدوده اعتراض مثلا به انتخابات یا رفع تبعیض و جدایی نهاد دین و دولت، که تأثیر بلاواسطه و فوری شاید در سرنوشت مردم تویده است، نداشته باشه، محدود نمیشه و این درخواست‌ها یا این 4 ستون اساسی جنبشی که امروز در ایران درگرفته، اتفاقا زندگی مردم محروم، دسته‌های قومی در ایران، مردمی که به هر حال ناراحتی‌های دیگه‌ای مثلا اهل سنت رو در ایران، اینها رو آگاه بکنه که این درخواست‌ها اونها رو هم به قانون سعادت و رستگاری در ایران وارد می‌کنه. این زمان می‌خواد برای پرورش این مسئله. ببینید، مشروطه با یک رشته درخواست‌ها شروع شد، در اون یک سال و نیم آخر بود که بالاخره این درخواست‌ها تبدیل شد به شعار عدالت‌خانه و پیدایش مجلس. ما هنوز این کار رو نتوانستیم بکنیم. این احتیاج به بردباری، شکیبایی و در این حال پیدایش یک خانواده فکری جدید در ایران داره، که در این پیدایش خانواده فکری، کسانی که روشنفکران سکولار غیر دینی هستند با روشنفکران سکولار دینی، تا کسانی که برای رسونن خودشون رو به عنوان افراد طرفدار حتی شکلی از جمهوری اسلامی میدانند، در این گفتمان بزرگ تاریخی بالاخره این شعارها و راهکارها فرموله خواهد شد. نمونه سوگ آیت الله منتظری گسترش وسیعی در میان بخش‌های دیگری از شهروندان ایران داشت، واکنش به اون، که نشان می‌دهد که اگر موضوع قابل لمستری باشد، برخلاف تصور، بسیاری از نقاط دیگر ایران رو هم در بر می‌گیره. این رو هم بیفزایم که در برخی نقاط ایران، مثلا کردستان یا بلوچستان یا نقاط دیگری از ایران، یک حضور تاریخی گسترده نظامی و سرکوبگر مشکل می‌کنه درگیر شدن مردم رو. همه اینها رو به حساب خاموشی مردم نباید گذاشت و به نظر من زمان داد و این فرایند فرسایشی که فرمانروایی در ایران آغاز کرده، بیش از پیش خود این فرمانروایی رو فرسایش خواهد داد و زمینه رو برای گسترش جنبش کنونی فراهم خواهد کرد.
خانم گوارای، آقای امینی اشاره کردن به ترک عادت خشونت و خب در کنار سازماندهی مسالمت آمیز، اون چیز دیگه‌ای که دربارش صحبت شده تو این چند ماهه، گرفتن امتیاز از طریق مصالحه بوده. از این راه چه چیزایی میسر شده تا حالا؟
ببینید، واقعیتش اینه که اون حضور میلیونی به نظر من اینجا الان میتونه کاربرد پیدا بکنه و اینکه نبایدم استمرار پیدا کنه، باز به همین دلیله. جنبش در مرحله اول حرکت خودش تونست با حضور میلیونی به حاکمیت نشان بده که مخالفان بسیاری با سیاست‌های کنونی اون وجود داره که به این راحتی هم دست از خواسته‌ها و مطالبات خودشون نمی‌کشن و آماده هستن تا متناسب با شرایط بتونن نقش تاریخی خودشون ایفا بکنن. بنابراین من فکر می‌کنم اگر جنبش با حوصله، صبوری و اتکا به مدیریت و توان و تحملی که طبقه متوسط داره و رهبری که بتونه جمعی جهات رو در جامعه ایران در نظر گرفته، در نظر بگیره، می‌تونه از حکومت امتیازاتی بگیره. این امتیازات میتونه اشکال مختلفی داشته باشه. به عنوان مثال میگم آزادی زندانیان سیاسی یکی از خواستهایی است که جنبش از ابتدا تا کنون داشته، یا حتی این رو ممکنه به طور رسمی هم ابرازش نکنن.
خانم گواره، آزادی عده‌ای از زندانیان رو در آستانه نوروز محافل سیاسی ایران به همین حساب میذارن که امتیازایی داده شده یا شروع شده داده شدن؟
فکر میکنم که به هر حال بی‌تأثیر نبوده. به این راحتی اینها حاضر نبودن بسیار از این فعالان سیاسی رو آزاد بکنن. من حتی امروز شنیدم که احتمال آزادی شخصی مثل جناب آقای تایزاده وجود داره و این خوب به هر حال دستاوردهایی برای جنبش نیست، حتی اگر حاکمیت راضی به یا حاضر به بیانی مسئلهش نباشه. در این اینکه آزادی زندانیان سیاسی یکی از خواسته های اصلی جنبشه، ولی تنها خواستش هم نیست. این میلیون ها مخالف سیاست های دولت کنونی که وجود داره و یا روندی که در جامعه ایران وجود داره، خواهان این هستن که حاکمیت به خواسته های اونها یا اگر حداقل همش هم نه به یه بخشی از اونها هم بده. من قطعا این تصور ندارم که جنبش میتونه به تمام خواسته هاش دست پیدا بکنه، اما حتی اگر به بخش های از اونم دست پیدا بکنه، این موفقیت بزرگی محسوب میشه برای جنبش ایران.
آقای کردوانی، شما چی فکر میکنید؟
سازش و مصالحه بخش جدایی ناپذیر سیاسته. مهم بحث بسه این است که چه سازشی، چه مصالحه‌ای و در چه زمانی. دوم، این بحث طرد خشونتی که ما میکنیم که درست هم هست، طرف دیگر سکه تو همین حوزه خشونت که کمتر کار شده، این سیاه و سفید دیدنه. فرهنگ ما یه فرهنگی است که مملو هست، چه در حوزه دین چه در حوزه غیر دین، فرقی نمیکنه. این دو بخش افراطی سیاه و سفید، فردا روزی اگر سازش انجام بشه فوری، خیلی هستن که از همین حالا آمدن که اعلام خوشحالی بکنن و یه انگ سازش رو رفتن و ساختن و پاختن و سرما بی کلامون رو به بقیه بزنن. در نتیجه من فکر میکنم این فرهنگ رو هم همزمان با فرهنگ مقابله با خشونت باید در جامعه جا انداخت و بیش از همه امروز کسانی نظیر آقای موسوی، آقای کروبی، اینا باید بیان بکنن، صحبت بکنن، انتظاراتی که توی مردم هست رو توضیح بدن، توضیح بکنن و بعدم بگن اگر هم لازم باشه میریم حرف میزنیم، صحبت میکنیم. چون بسیار مهمه، چون یه جاهای جامعه اگر برسه که در مرحله فروپاشی قرار بگیره جامعه بر اثر خشونت و کور و اینا، اون وقت دیگه نه از تاک نشان خواهد بود و نه از تاک نشان. و این بلوغ سیاسی که ما صحبت میکنیم در حوزه صبوری دراز مدت اینا درست، ولی در این حوزه باید کار سیاسی بشه، باید ذهن مردم آماده باشه برای هر مانوری که معترضین به حکومت میدن یا رهبرانش انجام میدن و این سبب نشه این حرکت که جدایی بیافته میان رهبران و بدنه جامعه. این مهمترین بحث من فکر میکنم.
آقای امینی، شما میخواید نظر خودتون رو در همین مورد موقعیت مصالحه بگین؟
به نظر میاد که یکی از محتمل ترین کارهایی که ممکن از انجام بشود همین کنار نهادن یا تضعیف انتخابات استصوابی باشه، که اگر این صورت بگیره خب یک راهکار تازه‌ای در دوره بعد انتخابات شوراها و مجلس به وجود میاد برای راه یافتن تعدادی از کسانی که تا امروز امکان راه یافتن به این نهادها رو نداشتند، و این خب گام مثبتی است. ولی کسانی خواهند کوشید که کار رو در همین جا خلاصه بکنند و گمان کنند که به مشروطه خودشون رسیدن، و بسیاری هم مانند خود من بر این باور خواهند بود که این گام بسیار مثبتی است، ولی حالا باید بیشتر و بیشتر کوشید که دستاوردها و درخواستهای بیشتری رو باز از راهکارهای غیر خشونت‌آمیز بر حاکمیت تحمیل کرد. برجسته‌ترین یا مهمترین چشم اسفندیار هر فرمان روایی در فروپاشیدن بیم و هراس مردم از مخالفت با اون فرمان روایی است. منظورم فرمان روایی های خودکام است. این در ایران صورت گرفته، یعنی ترس مردم برای رو در روی با حکومت عملا کنار رفته. حتی در این تظاهرات بزرگ ساختگی که درست کردن برای 22 بهمن که این همه خرج کردن که معلوم است که این کار ادامش غیر ممکنه برای اونها، باز هم نشون داد که بیم و هراس در میان مردم بسیار کم شده. مسئله اساسی به نظر من در میان نخبگان جامعه، حتی نخبگان درون فرمانروایی جامعه، پیدا کردن راه‌های عقلانی و منطقی و غیر خشونت‌آمیز برای گذار از این مرحله به مرحله بعدی است که بتواند بحث جامعه را یک بحث مدنی بکنه. ما هنوز وارد این دوران نشدیم. هنوز بخشی از حاکمیت کوشش به خشونت است و با کمال تأسف میتوان گفت به دلیل ترکیب جوان جنبش کنونی میتواند این اصرار این بخشی از حاکمیت بر خشونت به خشونت در میان جوانان دامن بزنه. این رو باید آگاهانه ازش جلوگیری کرد. ما نکته‌ای که آقای کردبانی گفتن، یعنی طرح تاریخی خیر و شر در جامعه، این رو هم باید ازش گذر کرد و گفت که میان سفید و سیاه بسیار بسیار سایه روشن‌های خاکستری وجود داره و میتوان جامعه رو به اون سمت برد.
با سپاس از شما آقای محمد امینی، آقای کاظم کردوانی و خانم فاطمه گوارایی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
دوستان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. تنها یادآوری میکنم که آزاده اسدی با تازه ترین خبرها رأس ساعت 20 با شما خواهد بود. پیروز و